السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم داستانی با عنوان جنت و دوزخ، معرفی مختصر چند کتاب تازه چاپ شده در کابل، گزارش تجدید سمای مولانا در بلخ، روگشایی کتاب پس از سده تاخت و ایستادگی. اما قبل بر اینها اخبار فرهنگی هفته قبل را فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
سازمان‌های مدافع حقوقی خبرنگاران خواستار مسئولیت بیشتر از سوی حکومتند. نهاد بین المللی بازار در رسانه‌ها گفته است که در سال 2014 میلادی خشونت علیه خبرنگاران در کشور 65% افزایش یافته است. با گزارش آژانس خبری باختر، حامد پویار رئیس عمومی بازار در رسانه‌ها به روز سه‌شنبه گذشته در یک نشست خبری گفت: خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها در افغانستان طی سال 2014 65% افزایش یافته و افغانستان پس از سوریه دومین کشور است که شاهد بیشترین وقایع خشونتبار در برابر خبرنگاران بوده است. و افزود در جریان سال 2014 8 خبرنگار در افغانستان جانشان را از دست داده، 9 خبرنگار دیگر زخم برداشته و 20 خبرنگاران بازداشت و 38 خبرنگار لت و کوپ و 50 تن دیگر آنها تهدید شدند. او افزود 80 مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی دولت، 11 مورد از سوی گروه طالبان، 5 مورد از سوی نیروهای خارجی و 29 مورد از سوی افراد ناشناس به خبرنگاران اعمال شده است. بویا از حکومت خواست تا مسئولیت خبرنگاران را حفظ نموده و با عاملان خشونت علیه خبرنگاران برخورد قانونی نماید. باید گفت که کار خبرنگاری در افغانستان بیشتر از سوی زورمندان، مخالفان مسلح مافیای مواد مخدر، شماری از مقام‌های رسمی با اخلال مواجه می‌شود، زیرا همین طبقه از کار و افشاگری‌های رسانه‌ای هراس دارند. رئیس صندوق حمایت مالی از خبرنگاران از تاجران و خبرنگاران کشور می خواهد که این صندوق را کمک مالی کرده و بقای آن را تضمین کنند. رئیس صندوق حمایت مالی از خبرنگاران گفت که این صندوق کاملا محفوظ بوده و به هیچ صورت اجازه نخواهد داد که از کمک‌های مالی آن سوء استفاده صورت گیرد. وردک تایید کرد خبرنگارانی که عضویت این صندوق را دارند در موارد خاص بر اساس طرز العمل وضع شده صندوق می توانند از پول این صندوق استفاده کرده و مورد حمایت قرار گیرند. نجیب مرام رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ عضو هیئت عامل این صندوق گفت تا کنون شمار کمک علاقمندان حدود 1,000,000 افغانی به این صندوق جمع‌آوری شده که از این میان حدود 100,000 افغانی از این کمک‌ها به خانواده یک خبرنگار شهید و 2 خبرنگاری که در این اواخر در جریان کار حرفه‌ای متضرر شدند کمک صورت گرفته است. با یک شنبه گذشته نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت گرامی داشت از میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در نگارستان ملی برگزار شد. در این نمایشگاه آثار خطی هنرمندان و خوشنویسان افغانی و ایرانی به نمایش گذاشته شده و تا یک هفته برای علاقمندان باز بود. سلمان علی ارزگانی عضو انجمن خوشنویسان افغانستان در صحبت با آژانس خبری باختر برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را برای رشد هنر خوشنویسی و تحکیم روابط فرهنگی میان ایران و افغانستان مهم خوان و افزود در این نمایشگاه آثار خطی خوشنویسان و هنرمندان افغانی و ایرانی به نمایش گذاشته شده است. جهانشاهی نماینده فرهنگی سفارت ایران در کابل برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای تحکیم روابط فرهنگی و تقویت وحدت و برادری میان مردمان دو کشور با ارزش خواند.
شماری از مردم با اتکا به احادیث پیغمبر اسلام و وجیزه ها و تعلیمات علما و دانایان به این عقیده اند که قهر و غضب نشانه دوزخی بودن و خلق خوش و مدارا نشانه جنتی بودن است و تعلیمات اسلامی نیز منوط به این است که پیروان خود را به متانت و حوصله‌مندی دعوت می کند. اما با این همه هدایات و تعلیمات شماری هستند که زیر بار کبر و غرور بیجا و با مالکیت به مال و منال عاقبت را فراموش می کنند و تا سرحدی که عقبا و مکافات و مجازات که نشانه آن بهشت و دوزخ است را از یاد می برند. در حالی که نظر به احکام دینی نشانه های دوزخی و جنتی بودن از اعمال انسان مشهود است و در حیات اجتماعی در دنیای مجازی نیز جایگاه افراد با حوصله با نیات نیک خصوصیت خود را دارد. در همین زمینه داستان تازه‌ای را با عنوان جنت و دوزخ ترجمه نمودم که به این گفته ها سهمی همی گذارد. آن را با شما نیز شریک می سازم. روزی از روزها یک منصبدار نظامی که عازم جنگ بود در مسیر راه خود یک حکیم را دید که خاموش و بدون صدا در زیر دیواری در آفتاب نشسته و غرق در تفکر بود. مرد جنگجو اسب خود را توقف داد و با صدای بلند خطاب به حکیم گفت: پیر مرد، برای من بگو که این جنتی را که به ما وعده می دهند واقعا راست است و یا یک قصه بیهوده و بیمعنی است. حکیم پیر سر بلند کرد و گفت: تو خود را جنگجو می دانی و اما مثل یک گدا معلوم می شوی. چشم مرد جنگجو از خشم برق زد و قریب بود که چشمانش از حدقه بیرون آید. در همین اثنا فرد نظامی دست بر شمشیری دراز کرد که در کمر او در غلاف قرار داشت، اما حکیم پیر با قهر و غضب زیاد به صاحب منصب نظامی گفت: این کدام پادشاهی کم عقل بوده که تو را به صفوف نظامی خود قبول کرده و به تو سلاح داده؟ مرد نظامی با عصبانیت بیشتر شمشیر از نیام بیرون کرد. در همین اثنا مرد حکیم با عجله به مرد نظامی گفت: همین که شمشیر از نیام و غلاف بیرون آوردی، این خود باز کردن دروازه دوزخ بود. مرد جنگجو متوجه شد که حکیم می خواهد مسئله جنت و دوزخ را برای او ایضاح کند. با آرامی شمشیر را داخل نیام نمود و در همین حال مرد حکیم گفت: بله، همین شمشیر را در داخل نیام کردن به این معنی است که تو دروازه جنت را باز کردی. در این هفته 3 جلد کتاب تازه به چاپ رسیده به دفتر رادیو آزادی از سوی نویسنده های کتاب ارسال شده که هر کدام نمایانگر زحمات شباروزی نویسنده ها بوده که خیلی کوتاه از محتوای آنها یادهانی می کنیم. کتاب اول تاریخ آسیای میانه اثری از سید مبشر سلیمان کاسانی است که نویسنده و محقق بالادست برهان الدین نامق آن را ترجمه نموده است. این کتاب با یک مقدمه و فهرست مطالب در 20 بخش در 461 صفحه از سوی انتشارات الازهر به چاپ رسیده که در برگیرنده بابهای پیرامون وضعیت سیاسی و اجتماعی ماورانر و آغاز حکومتداری شیبانی ها، صفوی ها، اشترخانیان و افشاریان در 17 بخش و بخش 18 ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان آن زمان و بخش 19 خاننشین های خوقند و بخش 20 و آخرین بخش اشغال آسیای میانه از جانب روسها و سرنگونی امارات بخارا و سمرقند را می رساند. در کل جناب نامق با جملات و عبارات خیلی ساده و عام فهم به شرح حوادث پرداخته و هر بخش را چنان به هم پیوند داده که خواننده را وادار به پیگیری حوادث و اتفاقات گوار ناگوار آن دوره ها می نماید. جالبترین مسئله در این کتاب تاریخ آسیای میانه تلفیق ژانرهای ادبی و تاریخ با نمونه برداری از متون منظوم وابسته به حوادث چون هجوها و ستایش شاهان با ذکر حادثات مهم و تصویردهی از اوضاع زمانی و مکانی است. و پررنگی دیگر کتاب شجره خیلی ساده و عام فهم از شاهان و حکم روایان در آسیای میانه و نکته خیلی برازنده وفقدهی تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان موازی با تاریخ و همسوسازی آن در مقطع زمانی که در دو طرف دریای آمو چه اتفاقاتی به میان آمده و مناسبات دو جانب در چه سطحی قرار داشته است. و به همین گونه شیوه اشغال آسیای میانه از سوی روسها و وحشیگری آنان در فاجعه های چون مردکارگیری و استبداد روسها بر مردم ازبک، تاجیک، قزاق، قرقز و ترکمن و سایر اقوام ساکن در آسیای میانه و به طور اجمال شیوه دولت مداری روس و دوام چندین دهه آن را خیلی به سادگی شرح نموده. و خلاصه کمتر موضوعی از مسائل روزمره باقی مانده که استاد برهان الدین نامق از آن یادهانی نکرده باشد. کتاب مستندی است که به خواندن می‌ارزد. کتاب دوم خاطره های دردانگیز نوشته شاعر و نویسنده افغان محمد انور وفا سمندر است. این کتاب به زبان دری ساده قصه ها و خاطره های از عبدالخالق فراهی از دوران اسارتش نزد طالبان، القاعده و طالبان پاکستانی را بازگو می کند. این کتاب در حدود 200 صفحه در 17 قسم و یک زمینه بازگو کننده نکات برجسته از روند سیاسی طالبان و اعمال ایشان در بیرون از مرز و حمایت کشورهای همسایه از وی و سایر مسائل منطقوی و شناسایی اعضای داخلی و خارجی این تنظیم‌ها، ایزای شیوه افراطی و رویه ایشان با محبوسین و طرز گروگانگیری و بسا مسائل دیگر را از زبان جناب فراهی نقل می کند. کتاب خاطره های دردانگیز نوشته وفا سمندر را سرمحقق محمد آصف گلزاد ادیت نموده. مرور آن به شماری از مسائل مربوط وضاحت بیشتری می دهد. کتاب سوم پس از سده تاخت و ایستادگی عنوان دارد. اثری از امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و آگاه امور سیاسی و استخباراتی است. این کتاب شامل نوشته ها، گفتگوها و سخنرانی های جناب صالح در 308 صفحه از سوی نهاد روند سبز افغانستان چاپ شده و روایتی از جریان مقاومت از مبارزات فرمانده مسعود آغاز و تا اوضاع امروزی را به بررسی می گیرد و عبارات تا حدودی تون در موارد خیلی مستند با ردبندی بخش های مختلف کتاب صفحه آرایی شده و مناسبات و عملکردهای امریکا در قبال طالبان و برخورد این کشور با منطقه به خصوص پاکستان در 31 سال اخیر و بخشی هم با نام سیاست تزرع خیلی واضح و روشن به زبانهای دری و پشتو ابراز شده است که خواننده می تواند مطالب را خیلی ساده و حافظه بسپارد. در همین حال مجله فرهنگی آزادی بعد از این در نظر دارد تا کتاب‌های ارسالی نویسنده ها را با دید دقیق و نقد افراد وارد موضوع با صحبت ایشان از طریق مجله پیشکش نماید. لذا از نویسنده های کتاب‌های تازه آرزو می‌بریم کتاب‌های تازه چاپ شده را نه تنها برای ما ارسال نمایند بلکه خود ایشان نیز می‌توانند با حضور خیش در استدیوهای ما در یک صحبت مختصر کتاب خیش را معرفی نمایند تا از این طریق شناسایی گسترده در مورد محتوای کتاب صورت گیرد. موضوع کتاب با آزادی کامل پذیرفته می‌شود و تنها کتاب‌هایی که اهانت به دیگران را تمثیل کند از بررسی و نقد باز خواهد ماند. همکارم جاوید فیضی در روگشایی کتاب پس از سده تاخت و ایستادگی اشتراک نموده بود و یک گزارش مختصر از آن دارد که با هم میشنویم.
کتاب پس از سده تاخت و ایستادگی نوشته امرالله صالح، رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان در حکومت حامد کرزی، هفته گذشته تای محفل با حضور تعدادی از نویسندگان افغان در هتل انترکانتیننتال کابل معرفی و نقد شد. این کتاب شامل 3 بخش می شود: بخش مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی ها. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و نویسنده این کتاب، در مورد این کتاب گفت: این کتاب برخی از نکات مهم حوادث و تحولات سیاسی و نظامی پس از سقوط طالبان را به بررسی می گیرد.
مجموعه مقالات ما که 13 بخش در 8 صبح نشر شده بود، عنوان از او است پس از مسعود. مجموعه از حوادثی که در شکل دهی وضعیت پس از سقوط طالبان سهم و نقش داشت، در این نوشته ها به اندازه که من توان داشتم کوشش کرده بودم که را به قلم برم. در این مجموعه از نوشته ها چیزی را که من تلاش کردم و با افتخار میگم که تا یک قسمت زیاد موفق بودم، شما در هیچ گوشه از این نوشته ها چیزی به نام من پیدا کرده نمیتونم که من نقشی به خود ایجاد کرده باشم، از خود یک کرکتر ساخته باشم. دال که دمی حوادث در ظرفیت های مختلف پایین و متوسط ما یا شاهد بودیم یا سهیم بودیم یا کارمند بودیم.
این کتاب از سوی تعداد از نویسندگان و کسانی که آن را مطالعه کردند به نقد گرفته شد. عبدالحفیظ منصور، نویسنده و نماینده مردم در شورای ملی، چاپ این کتاب را گام خوب دانسته و آن را به نقد گرفت. وی گفت:
ما باورم هست که یک گزارش، یک نوشته امروز اعتبارش و سندش است که این حرف چی میگه، از کجا کردی، از کجا میگی، و بخصوص که رویدادهای تاریخی را وقتی بیان میکنی قطعا باید بگویی که از کجا گرفتی، که گفت برد، یا از کسی شنیده یا خودت باید باشی. وقتی خودت هم پنهان میکنی که من در اوجه نبودم، تو یک جفا کرده در حق یک نوشته و در حق یک رویداد تاریخی. برای کار نویسندگی که خود عرضه میکنی و تقدیم میکنی به جامعه مردم، اینجا یک ضعف و نقص است. این فروتنی بیش از حد جفا در حق نویسندگی است و در حق تاریخ است. اگر خود نویسنده میگه من اینجا بودم، من شاهد بودم، من ترجمان بودم، من مدیر بودم، من کارمند بودم، اینجا چه میشد؟ اعتبار نوشته فوق العاده بالا میره.
کتاب پس از سده تاخت و ایستادگی نخستین کتاب است که از سوی یکی از مقامات ارشد امنیتی افغان چاپ و به دسترس مردم قرار می گیرد. این کتاب از رویدادهای تاریخی سخن می گوید که تحول بزرگی را در افغانستان به میان آورد. این کتاب در 303 صفحه از سوی روند سبز با 2000 نسخه چاپ و منتشر شده است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بین عوام مسئله هست که جانجوری پادشاهی است. رسیدن به این پادشاهی نیز از خود قوانینی دارد که باید مراعات شود. در حکم روایی در قلم روی صحت توجه بر رعیت که اعضای بدن است از جمله کارهای اساسی به شمار می رود. استخوانها یا اناتومی بدن عامل اساسی استواری تنه انسانها و سایر حیوانات فقاریه هستند. و این که چه چیزهایی در سلامتی استخوانها مؤثرند، همکارم فریبا واحدی مطلبی را جمع‌آوری کرده که با هم می‌شنویم.
استخوان‌ها مهمترین و ضروری‌ترین اعضای بدن هستند، چرا که هرچی قوی‌تر باشند سلامت، تندرستی و تناسب اندام‌های بدن بیشتر تضمین می‌شود. کارشناسان بهداشت و سلامت و امید تاکید دارند که علاوه بر مصرف مقادیر کافی کلسیم در طول روز از طریق رژیم غذایی، راه‌ها و توصیه‌های دیگری نیز برای تقویت بافت استخوانی و بهبود سلامت این اعضای مهم وجود دارند. با گزارش سایت اینترنتی هلت می آب، رعایت 11 پیشنهاد مفید و مؤثر و رعایت آن بر تقویت استخوان‌ها و حفظ سلامت این بافت در طولانی مدت کمک می‌کند. این توصیه مفید عبارتند از مصرف سبزیجات مانند کلم بروکلی که دارای برگ‌های به رنگ سبز تیره هستند و همچنین فرآورده‌های لبنی. غافل نشوید چون این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی هستند و به طور شگفت‌آور به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کنند. سیر و پیاز منبع غنی از عنصر سلفر هستند که مصرف آن به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. از مصرف نوشابه‌های گازدار جدن پرهیز کنید. این نوشابه‌ها حاوی فسفر زیاد هستند و فسفر باعث می‌شود بدن کلسیم را از دست بدهد. بنابراین این نوشابه‌های گازدار بیشتر به تضعیف بافت‌های استخوانی کمک می‌کنند. از مصرف مواد غذایی حیوانی و غنی از پروتئین به مقدار زیاد نیز خودداری کنید و کمان مضر نیست و ما افراد در استعمال این مواد غذایی نیز در کاهش سطح کلسیم در بدن نقش دارند و باعث می شود بدن کلسیم را از دست بدهد. مصرف قهوه و چای را کاهش دهید و در عوض یک گیلاس شیر، ماست و یا سایر فرآورده های لبنی استفاده کنید. شیر غنی از کلسیم و سایر املای تقویت کننده بافت استخوانی مانند ویتامین دی، پروتئین مفید و پتاسیم است که به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند و شماره از مردم به این باورند که نوشیدن شیر با معده‌شان سازگار نیست. چنین نیست، سازگار است، اما شما با شیر سازگار نیستید و اگر واقعاً چنین است به دکتر مراجعه کنید. حتما بر شکلی که می توانید فعالیت بدنی و تحرک داشته باشید. بالا رفتن از زینه‌ها، دویدن بالا و پایین، پریدن و انجام تمرینات ورزشی شبیه وزنه‌برداری و به خصوص پیاده‌روی، فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، والیبال همگی به افزایش حجم عضلات و در نهایت در تقویت استخوان‌ها مؤثرند. با این حال اگر این بازی‌های ورزشی شادی بخش را از جوانی و یا در هر سنی که هستید آغاز کنید، هرگز به پوکی استخوان مبتلا نشوید. شد. اگر در طول روز به اندازه کافی از مواد غذایی حاوی املاح مفید برای استخوان‌ها استفاده نمی کنید، مکمل‌ها را به رژیم غذایی روزانه خود بیفزایید. قبل از مصرف هر مکمل یا ترکیب گیاهی حتما با یک متخصص مشورت کنید. می توانید از گیاهان استخوان‌ساز در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید. گیاه آلفا، جو، ریشه و سبز گیاهان مانند گشنیز، تراتیزک، کاهو، کرم و دهات ترکاری دیگر از این گونه هستند. بعد از خواب کافی صبح وقت بیدار شوید. با انجام ورزش حداقل 15 دقیقه در معرض نور خورشید صبحگاهی قرار بگیرید تا ویتامین دی به اندازه کافی در بدنتان تولید شود. سکرت، الکل و سایر مواد مخدر و حتی قلیون‌های امروزی را فراموش کنید، چون اینها در افت تراکم استخوانی و کاهش و پوکی استخوان‌ها نقش دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نخستین نمایش صوفیانه رقص سما تحت عنوان راز سما از سوی مؤسسه ایپسو و فرهنگیان ولایت بلخ روز سه‌شنبه هفته قبل در شهر مزار شریف اجرا شد. خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن حبیب زئی به همین محفل رفته در مورد گزارشی را تهیه نموده که با هم می شنویم.
نخستین بزم عارفانه سما برگرفته از آموخته های حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی تحت نام راز سما در بلخ انجام شد. در این بزم عارفانه ضمنین که رقص صوفیانه سما انجام شد، ده ها اثر فرهنگی و هنری فرهنگیان بلخ نیز به نمایش گذاشته شدند. آزیتا جوادی مدیر اجرایی این محفل هدف اساسی راه اندازی این بزم را یاد بود از آموخته های حضرت مولانا عنوان نموده در مورد به نحوه اجرایی این نمایش گفت که اجرای این رقص صوفیانه از درون جان و روح آدمی سرچشمه می گیرد. خانم جوادی گفت آنان جهت اجرای این برنامه فرهنگی از حدود 2 ماه به این طرف گروهی از اجرا کنندگان رقص سما را آموزش دادند تا آنان توانستند موفقانه امروز این نمایش را به اجرا بگذارند.
ما برای اولین بار تولد سما را در بلخ راه اندازی کردیم که دقیقا یک پیام بسیار خوب است، به خاطر اینکه خانه مولانا اینجا، ولی امیر رقص صوفیانه باید در بلخ اجرا شود که امروز ما موفق شدیم اجرای سما را راه اندازی کنیم.
در این بزم عارفانه سالم محمد خریق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز صحبت کرد و هدف نمایشگاه را احیای دوباره ارزش‌های فراموش شده تاریخی این سرزمین باستان عنوان نمود و گفت که پیشینه سما به بیش از 5 یا هم 6 هزار سال پیش برمی‌گردد که آن زمان نیز حرکات مشابه صورت می‌گرفت.
در زمانی که آیین مهر حدود 6 هزار سال پیش از امروز در سرزمین ما رواج داشته، در اون زمان هم حرکات مشابه برگزار می‌شده که در مرکز یا محراق همین حرکات نمادهای از طبیعت قرار داشته بود زمان، و امروز یک انسان به حیث یک پیشوا در مرکز حرکات سما قرار می‌گیرد.
خلیق گفت فرق در آن نیست که مولانا دفن شده در قونی است، اما او زاده بلخ است و با خواندن اشعار و انجام بزم‌های عارفانه در وصف وی یاد خاطره های این بزرگ مرد بلخی احیا می شود. سما رقص صوفیانه ای است که با خواندن اشعار عارفانه و اجرای موسیقی زنده و چرخش از مردان اجرا می شود که جز از رفتارهای مذهبی صوفیان به شمار می رود و این آیین از زمانه های طولانی رایج بوده و بنیانگذار آن را نیز مولوی رومی عنوان می کنند. مجیب رحمان حبیب زی بلخ.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی را که تهیه دیده بودم در همین جا به پایان رسید. تا هفته بعد، الله نگهدار.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.